تعیین مانده است. از آموزه مارتون که مستحضر بید که در یخص دیگی روایت مانستیم اصل صدور که حتی سوی باید به دارت رو بررسی بکنیم. در مرحله اول بحث اصل صدور روایت هست. در حوزه اصل صدور روایت خب مبانی هستش. یه دی فقط اصل روایات مستند میکنن، یه دی هم که اتفاقه میکنن. من اعتقادم که اگر محض ملامح صحت درش پیدا میدونی بهش اخص
کنیم.
با توجه به اینکه در این روایت شریف قصه سندی زید نشده براش برد مرسل هست، بعضی ها مثل مرحوم سید رضی یزدی رضوان الله علیه فرمودن که ملامح صحت از روایت هویدا و آشکار ما قبولش میکنیم. به تبع ایشون یا حالا مستقلا از خود صاحب جواهر جناب آقای مرحوم ناینی و بسیار دیگر از بزرگان این روایت عکس کردن، مبتنی بر همین هست. یه دی هم اومدن اشکالات رو مطرح کردن و از جمله این خاصه موصل هست مثل مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و نمیشه بهش عکس کرد. چون تو اشکال رو مطرح کردن کالا اونها باید مطرح میشه بهش پاسخ داده بشه. استراحه در متن و تعقید و تکرار و برای یا نکاتی در روایت مطرح شد که لم یقل به احاد مثل 5-6 مورد رو نام میبرن که اینها رو هیچ کس بهش فتوا نداده و لذا ما از اون انحصابه. از این جهت معمولا که ما نمیتونیم جناب ایروانی هم و رحمت الله علیه در حاشیه و مقاصدش چون فرمودن که تو این روایت تعارض وجود داره. یه جایی میگه که اگر در یک شیء خالص مصلحتی بود بهش شما میتونید حلاله، اگر یک وجه مثلا مفسده بود حرام. میگه آقا یک شیء زو وجهی بود این وسط چیکار شد و امثال این مثلا اشکالات که باعث شده بعضی خلاصه روایت رو نپذیرن. این بحثی که آقایون داشتن. آقای مددی حفظه الله آسیب احمد چون یه بحث مفصل رو در رابطه با این روایت دارن و بسیار من به تتبعیشون در رابطه با کتاب و توفیه هم جایی ندیدم کسی حفظه
کجا دارن؟
سید احمد.
آسید احمد
سال 84-85 مکاسب دارن شون.
نه منظورم اینه که نسخه الکترونیکی چیزی هست الان ازش تو اینترنت
در سایت خارجشون توی سایت خودشون من گشتم پیدا کردم بعدشون
پس میشه برام منم بفرستید اون فایل ها رو اگر لطف کرد لطف داری
ایشون در سید احمد
آسد دو اخوی ان دیگه آسد محمود آسد احمد اونی که اشهر و بله آسد احمد
اون این فرما این رو از مواسیشون اونی ایشون یه بحث مفصلی بود پیدا کنم و واقعا هم تتبع خوبی کردن تین که واسن میگن در کنار این سه تا مسئله که اون اصل صدور و جهت و به هر حال دلالت بر استیمان یه بحثی تقریبا حالا یا کموکیش مخفول مونده در عرض اینها تحت عنوان کتاب شناسی، اونم کتاب شناسی حجیتی نه کتاب شناسی مثلا توصیفی نمیدونم عادی و وارد بحث توحف میشه. بعد میفرمان که این کتاب حالا خیلی مختصر از من فرمان شد میگن این کتاب اساسا تا قبل از قرن دهم که هیچ خبری ازش نیست تا اینکه جناب علامه مجلسی به نحوی بجادی این کتاب رو دریافت میکنه و بعد یه عتیقه گیرم اومده و قبل از ایشون در هیچ کتابی نه از نویسنده این کتاب نه از خود این کتاب نامی و نشانی وجود نداره. حالا یه دفعه اینجا پیداش میشه میگه حالا ما با این چیزی که یه دفعه پیدا شده عتیقه است چیکار کنیم؟ بعد ایشون میگه در خود کتاب هم
کلمه
توی
یه دو نفر
قبلش
ذکر کرده
بودن
کتاب
رو
اونها هم
مثلا اون
قرن 10
هستن. حالا اینا نام میبره آقای شیخ حسین بن بهرانی کی نام میبره. بعد حالا اینا اینا تو حاشیه از من اینم که جناب مرحوم شیخ انصاری میفرمایند دارم غیر واحدی از آقایان این روایت رو ذکر کردن. میگه ما رفتیم گشتیم از جمله کتاب محکم متشابه جناب سید مرتضی. بله میگه اصلا اولا که چنین چیزی وجود نداره. اون چیزی هم دکتر سید مرتضی یه بس 5 قسمتی است نه 4 قسمتی. اونم بیشتر کتاب این کتاب محکم شده در رابطه با یه تقسیم بندی موضوعی قرآن است که در موضوعات مختلف چه آیاتی داره و اساسا ایشون بس تفسیر داره اصلا از کتاب اصلا سید مرتضی نیست. نمیدونم مولا علی بن حمزه بطالینی کیه و اصلا روایت نیست. اینا همه رو خلاصه بحث می‌کنه. میگه آلزاد بعد میگه مرحوم امام هم که ابن الله تعالی علیه در بحث خمس یک روایت اتفاق استناد منجم در روایت در کتاب اومده اصلا اساسا جز که روایت نیست فرماشد ایشون هم برسه اینجا فیه نظر علیهان کتاب ایشون که بررسی میکنه تو هفت رو میگه بعد تا این قبل واسه وجود نداشته و وجاده بوده و این چند نفر هم اصلا قبولان رفتند و اما با این وجود نمیتونیم این آقا رو برسه تکلیفش مشخص کنیم. بعد استناد میکنه بسید از اقوال و حرفایی هم که آقاین علویون در سوریه و در غیر و ظالم یا آدمایی هستن اینا میسری اسماء اشعری یه حرفی زدن و نمیدونم خط قلوب بودن اونجا هم یه اسمی از این آقای بهرامی برده شده تحت عنوان نمیدونم حلبی و چه اینها میگه اینها هم خیلی خلاصه مورد استناد به اطمینان ما نیستن علایت حال این که خیلی سر و سامون نداره این کتاب مشخص نیست همین قدر میتونیم بگیم که جناب علامه مجلسی آقای مثلا بحرینی که اول کتاب اولین بار کتاب رو نام میبرن از بابی که برحال انسان های صغیر هستن و برحال عادل هستن با توجه اینکه در این کتاب نه اسمی از خود نویسنده است و نه نام خود کتاب در خود متن مقدمه کتاب در یک کتاب نیامده تنها چیزی که میتونیم بگیم مطمئن باشیم پرسه اینا جیبشون حرفو نزدن به تعبیر من پرسه بود کتاب حتما نوشته شده بوده که مثلا تو حرف العقول مثلا من مثلا مؤلفات فلانی بلایی که نمیشه خودتون بعدانم به نام همچی بزن تهش ما اینقدر میتونیم در بیاریم از این کتاب و اما اینا هم میگن 50-60 درصد از این کتاب حرفایی است که در کتاب‌های دیگه هم اومده حرفا بسیار خوب متقن خیلی میتونیم بگیم تو این روایت هم دست برده نشده روایت صحیح سالم است اما این 40-50 درصدی هم اینا مفردات جناب بهرامی است از جمله مفردات همین حدیثه که تو هیچ کتابی دیگه وجود نداره الا همین کتاب ما هستیم و همیشون خب ما هستیم همیشون از اونم که اون بحث اینجوری سندن بحث کتاب از اخص بهش اشاره اشکال هست این البته گفتم خیلی چون مفصل یا تک تک اینا هم بود پیدا کنیم تاثیر زیاد میشه البته اون عکس نگردن میگه بقیه هم که فرمودن هم فرمود شد آقای خویی و دیگران بود و اشکال کردن یه دی از آقای مثل آقای فاضل و دیگران هم اومدن دفاع کردن و اونم استراب ندارد چه ندارد و فلان حرفا به هر حال مشکلی در تکرار نیست و نمیدونم بعد تعویض با حجیه قائل شدن برای دی فتوا ندادن یه دی یه قسمت های دیگه اونا رو میگیریم اینا رو میکنیم اما البته من بعض از پاسخ های اینا رو نفهمیدم یعنی چون آیه چون میگه آیه خویی میفرماد که استراب داره چون میگه نداره خب آقا اصلا ملاک استراب چیه؟ استراب یعنی چی؟ یعنی چی شما میگه داره شما میگه نداره؟ کجا شده میگه؟ و خلاصه اینا مشخص نیست الان ظاهرن خیلی از آقای اینجوری به این دلیل عقص نگرید یا مخصر این مجموعه را
خیرتون شده شد آیه صادقی آیه مجید اگه شما هم نکته آقا سید آقا محسن آقا عاشق شما هم بگه جلسه علمیه یعنی مهم استفاده اگه نکته ای چیزی به ذهن اضافه ای هست
اصلا من تو پرانتز دارم نکته هم اصلا هم دادم نکته هم چون نوشته بودم ایشون یک اشاره هم میکنه اینم مهمه توی کتاب یه جایی میفرمون که در بحث نیست روایت از امام صادق اسلام میگه من اینها رو از نصر و درر نقل کردم بعد ایشون هم توی این زمینه تغییر میکنه که اصلا همچی کتابی ما داریم اینا اساسا داریم در شیعه اما تا اون زمان 85 چاپ ظاهر نشده بود من بعدن گشتم دیدم توی مدرسه فقاهت چاپ شده چندین جلد شده باشه 10 جلد که بسیار کتاب خوب و متقن است اما ایشون فرمود چون به دست من نرسیده اما ظاهرا بر اساس توصیفی که کردن در کتابخانه فقیه
کتاب ارزشمندی بوده
بله اونم به همین ترتیب نوشته شده یعنی به همین صورت روایت یکی بر از پیغمبر اکرم بعد از علی اسلام هم جمله تا آخر می‌ذارم اونم همینه و اگر اونو پیدا کنیم و مقایسه بکنیم شاید بتونه به ما باز کمک بکنه در تصحیح بس این کتاب
بسم الله الرحمن الرحیم ببخشید جسارت میشه شما
خواهش میکنم
مقام اولی که باید در موردش بحث بشه و حاجی خیرآبادی هم مطلب رو کامل به نظر فرمودن اصل کتاب انتصابش به مرحوم ابن شعبه است که همونجوری که فرمودن این کتاب مخفی بوده چند قرن از شیعه و ناگهان جناب فرمایش شیخ قرآملی و مرحوم مجلسی ناگهان مشهور میشه ادعا میکنن که کتاب مشهور است آخه چطور بوده که تا الان تا قرن ده مخفی بوده ناگهان مشهور میشه لذا این مشهور بودنش یه مقدار عجیب است و اعتبار کتاب یه مقدار مشکل است و بعید بشه تصحیحش کرد مگر اینکه مثلا گفتن که از مشایخ شیخ مفید بودن ایشون و کتاب هم برای همون دوره است
یا معاصری
یا معاصر
گفتن یا مشایخ یا معاصر
من اون رد
میکنی شما رد ایدیسی بله احتمال اولا تعدد وجود داره در ثانی اون به سلام مرحوم مفید در رجالشون اسم هم جشتی رو نگوردن ولی اینجا الله شاید رواتی هم نقل شده از ابن شعبه مقام دوم در مورد احوال خود ابن شعبه هر دانی است که ایشون هم خیلی مورد توجه خیلی که اصلا نامی برده نشده بود از ایشون اولین بار هم در همون قرنه در اون توسط شیخ حسین بهرانی و مرحوم قطیفی که این کتاب رو رو کردن توسط همین دو بزرگوار مطرح شدن و مدهم شدن حساب توسط اینها تا قبل از ایشون این دو نفر کسی این رو ذکر نکرده برفرض هم که از عرض کردم معاصر باشن با شیخ صدوق و شیخ طوسی و امثال اینها، این بزرگواران بازم احتمال تعدد اشخاص خیلی احتمال قوی هست که اون ابن شهوی کس دیگری بوده غیر از این صاحب این کتاب. مقام سوم در مورد سند این روایتی است که در کتاب مقاصد ذکر شده، سند روایت جهات معاوی شعبان. خب ارسال روایت مسلمه، اما حالا ابن شعبه بر فرض اینکه مثلا کتاب واقعا متصل به ایشون باشه، آیا در مقدمه این کتاب شهادت به اسناد و وثاقت رباط کردن یا نه؟ مثل مثلا مرحوم ابن قولبک در کامل زیارت چنین شهادتی دارن. ابن شعبه در مقدمه آوردن که و از خط طول اسانی تخفیفن و ایجازن و امکان اکثر حولی سماعن ولی ان اکثر حو آداب و احکام و حکمون تشهد یا تشهد الانفسها ولم اجمع للمنکر المخالف بل اجمع حول لشیعت عارف به حقوقهم و الاخر. همه این عبارات اگه بخوام واقعا بررسی بکنیم، بخوام دقیق بشیم، اینا نهایتا و تسامحا بر فرض الله بخوایم تسامحا بگیریم، نهایتا میتونن بگن که این روایت وجاهی نبوده و اسنادی داشته نزدیشون، اما آیا این اسناد متصل بوده تا زمان معصوم و آیا همه اینها موثق بودن، این بزرگواران رباطی که بر فرض بودن، این واقعا محل شبهه است و همچه شهادتی در این کتاب وجود نداره. مقام چهارم اینه که مقام آخر هست، جواز عمل و حجیت این روایت هست بر فرض که اون سند به اون شکل درست نشه. خب مبانی مختلفی ذکر شده، یکی از مبانی همون به اصطلاح جبران ضعف سند هست به واسطه شهرت و اجماع. عرض کنم که اولا که این اجماع یا شهرت هم اگر باشه به همه روایات نمیشه عمل، به همه فقرات نمیشه عمل کرد، به بعضی ها میشه، چون فرمودن که توافد و تکرارها و به اصطلاح عبارت دیگران داشته و استراب های می فهمم که بله این به اصطلاح اجماع ممکنه ضعف سند رو جبران کنه، منتها باید ذکر بشه که اجماع بر مضمون روایت نه خود روایت، یعنی اگر که روایت رو ذکر کردن مثلا مضمونش رو فتوا دادن صرفا مضمون بوده، نگفتن که مثلا بنابر روایت مثلا کتاب طاهر، صرفا مثلا مضمون روایت رو در فتواشون رو ذکر کردن و امثال این، لذا این جاور ضعف سند نمیتونه باشه، چون ممکنه مثلا روایت دیگه ای در عرض این روایت بوده باشه. طبیعتا امثال محمود پویی هم که اجماع شهرت رو به این شکل جاور ضعف سند نمیدونن، روایت رو به کل کنار میذارن. یک معنای دیگر هم هست، شاید بشه به اون شکل عمل به روایت رو تصحیح کرد، اینه که بگیم آقا ابن شعبه هم عصر مرحوم صدوق و مرحوم شیخ طوسی شیخ مفید اینها بودن و در اون زمان هم سیره و مسلک اهل حدیث بوده که روایت رو سماع میکرده، اینطور نبوده که هرچه به دستشون رسیده در کتابشون ذکر بکنن و به اصطلاح اگر این کتاب جامع روایات وجاده‌ای بود مسلما تقبیح میشد، طرد میشد، کنار گذاشته میشد و کم کم از بین میرفت. این مبنا رو بعضی از کلام متا اولا معلوم است ابن شعبه در چه عصری میزیسته، این کتاب کی نوشته شده، در چه قرنی بوده و خلاصه اینکه از این راه هم قابل استفاده نیست. در خلال عبارات قبلی هم که عرض کردم بیان شد که از راه تطبیق تعابیر و جلالت مضامین هم نمیشه عمل به روایت تصحیح کرد، چون تفاوت‌های در روایت مانع میشه و همین تفاوت هم مانع از این میشه اگر مبنامون وثوق به صدور باشه بخوام به این روایت عمل بکنیم. یه مبنای رجالی دیگه هم خیلی مختصر عرض بکنم هست و اونم چیزی که حالا چندان رایج و شایع نیست، میگن اگر در یک روایت مرسلی ذکر شد مثل روایت بعضی روایت صدوق که روی عن معصوم مثلا، در این صورت معلوم خود مؤلف هم چندان اعتماد و اطمینانی به روایت نداشته، ولی اگر گفته بشه قال معصوم یا قال صادق علیه السلام، در این صورت معلوم که خودش هم اطمینان داشته و اشعار داره به اینکه مثلا این روایت نزدش صحیح بوده. اینا خب و تو این روایت هم هست که سر و سائلون علی مثلا جهات معاویه فوال علیه السلام، یعنی قطعی ذکر کرده نه مردد. منتها این مبنا هم چندان مفید فایده نیست مثلا به اون اشکالاتی که قبلا عرض کردیم.
خیلی عالی.
من پرانتز بعد از اون سوال مون سوال دیگه اون استرا رو پرسیدم، دیدین که من تمام کتاب تفریق و رزدم یعنی بابای مطلب شدیدم همه در همه اول گفتار هر امام فرمده رویا من کلامه کذا. خب وقتی رویا اینجوری میاری سر همه اون قاله های بدیت هم میاد دیگه، یعنی رویا انه علیه السلام قال، پس کلا همش رویا میشه، این قالت کجاست؟ یعنی قال مستند اسلامی همه اینا شورا بیاد روش. این سوال
این استراب کل کتاب دیگه.
چون میگه آقا تو کتاب رویا من کلامی خب قال خب میشه رویا انه علیه السلام قال، همش میشه رویا.
بله. واسه بفهم داشت می‌دید. آها، خب داشت. کلا بشه نفهمید. نه، فقط اندازه‌ای که اختلاف این ستاره بسم الله. از بابا شما این چند مدت که اینو بعدش شدند در افضل لوبی میشه قاعده استفاده می‌فرمودن. این قاعده خب اینجا هم چند تا نکته است. اولا ما همچین کتابی داریم نداریم. و نسبت مؤلف به کتاب. دو، ما به عیدینا همان است، این همانی به اولال است، مبرار نیست. ما اینا رو به هر دلیلی یا علتی قبول بکنیم، سر ارسال من میخوام بیشتر تکیه بکنم که چگونه میتوانیم از این روایت مرسل استفاده ببریم، به نحوی که بتوان تکیهگاه حجت ما برای افتا و اون نظر نهایی فقهی ما باشه. حاجی شبزان میفهمیدن که اولا خب ایشون اسناد جزمی داده، یعنی در نوع اسلام شما مواردی که اسناد جزمی بود، نه فقط ایشون، هر روایت دیگه شیخ طوسی هر بزرگوار دیگه، و با توجه به اینکه دوره حیات علمی بزرگواران در زمانی بوده که دسترسی وافر و فراوان به منابع دست اول وجود داشته، این اسناد جزمی میشود مصداقی از مصادیق خبر محتمل الحس و الحدس، و چون خبر محتمل الحس و الحدس حتی از نگاه کسانی مثل منهای خویی حجت داره، حجت است. و از باور شما یا به دو دلیل، از باب سیره اوغلا، یا نه اگر مثلا ما دلایلی رو برای حجیت خبر وارد داشته باشیم، مثلا از ادله نقلیه، اگر اینها رو ارشادمون نگیریم، خب باز از اون جهت می توانیم درست بکنیم. فلذات شهادت ایشان با توجه به اسناد جزمی که داده میشه خبر محتمل الحس و الحدس، که البته این محتمل الحس حسش به قول ایشون هیچگونی نباشه، احتمال مقتدم به اوغلای پشتش باشه، به این معنی که ما این رو از چه طریقی از زمان حیات ایشان هم از بودر با مرحوم صدوق شیخ مفید مثلا از ایشون نقل میکنه، شیخ طوسی این بزرگوارا. عرض به اول شما فلزاد، عرض به اول شما شاید بشود، شاید بشود. این نکته، نکته‌ای هم که بعضی از عیزه داشتن این بود که آقا ما هرچند اطمینان به تک تک خصوصیات و جزئیات این روایت مرسل نداشته باشیم، اما اطمینان و اصل صدور برای ما مبرز می شود، یعنی برای ما ایجاب می شود، حاصل می شود.
یه عذرخواهی از شما می خوام، فکر کنم تو راهن، من یه جواب سلام علیکم. الو 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 الو، ببخشید، بفرمایید.
بزرگوارید، بعضی اینطور گفتن ولو ما نتوانیم به تمامی جزئیات و خصوصیات این روایت به لحاظ متنی اطمینان برامون حاصل بشه و بتوانیم به متن فتوا بدیم.
خیلی عذرخواهم. الو الو، سلام علیکم و رحمت الله ارادت من. سلامت بود، کجا تشریف دارید آقا؟ بله بله، من اگر شما، من نماز مغرب آزادم دیگه، اگر اذان رو اینجا باشید که خیلی خوبه، منتظر خبرتونم. ببخشید من سر کلاسم، اگر چیزی باشه پیام بدید، پیامکی پاسخ میدم خدمتتون. التماس دا قربونت، خداحافظ. ببخشید نه هنوز آنه افتادم.
پس ما با توجه به این که وسوقمون از مبلشون در حدی نیست که روایت رو با همه جزئیات بشه خصوصیات و این الفاظ بپذیریم، و از طرفی هم از مبل شما این روایت اصلش برای ما اطمینان آور بوده، یعنی ما اطمینان به اصل صدور روایت داریم، می توانیم نسبت به اون قواعد کلیه‌ای که قابل فهم هست، یعنی جابجای روایت میگیم، حالا بعضی ممکن بهش فتوا نداده باشن، کاری به چیزی نداریم، متنش استراب داره این صحبت ها، ولیکن می توانیم یک سری قواعد کلیه و عام‌های فوقانی رو می توانیم یک بیان استیار بکنیم و استنباط بکنیم، چون که جابجای از نظر شما روایت این مورد اسلام شو عنایت امام بوده و خب بعضی هم گفتن این نقل به معنا بوده دیگه، در صورت ممکنه از این جهت این متن استرابی اگر داره از این جهته. حالا نکات دیگه ای هم بود نسبت به اینکه بعضی اومدن این شهرت عملی فقها را منجب، یعنی جابر ضعف سند قرار دادن، خب اشکال صغروی بهش وارده نسبت به اینکه خب ما اون شهرت عملی که میگیم جابر ضعف سنده، حالا مرحوم رای خویی قبول ندارم، کبرای انجبار یا کبرای انکسار، منوط به چیه؟ اعراض یا عمل شهرت عملی متقدمی، نه معاصرین و متأخرین. مثلا برای متأخرین هم محسنی که هستن اینجا، فلزا خود مرحوم سید دریازی اشکال میکنه، فلزا از یه راه دیگری مثلا وجود قرائنی که دلالت بر عرض محبت شما صحت محتوای این مثلا میشه گفت حدیث و به تبع صدور این حدیث میکنه از اون جهت مادن جان. حالا باز نکاتی هست که بیشتر میخوام استفاده بکنم.
سلامت باشید. خب حالا جمع‌بندی کنیم، چجوری جمع‌بندی میکنید شما؟ اولا شما آقای شب زنده‌دار خودشون سر این حدیث پیاده کردن این مبنا رو؟
نه خب قاعده کلی است.
بله شما استفاده کردید.
اصلا تو حرفو که بارها گفتم، بارها.
بله بله نه اینو آقای شب زنده‌دار متخصص قاعده سازی اندشکوک در باب اسانید.
بله.
ریشش هم برمیگرده به آقای طاهری خرم‌آبادی.
رحمت
الله تعالی علیه. آره اما خواستم بگم خودش اعمال نکرده است.
چرا؟
سر روایت
همین روایت
آره
درس مفصلش رفته باشه.
آره میگم سر این روایت
های تو حرف چرا؟
حالا تو حرف قبول
حرف چرا؟
ایشون تو حرف قبول کرده با هم.
نه به سه راه برای تصحیح تو حرف، یکیش این البته نه این بخشی که آقای صادقی بونم بخشی میگه من نقل مستقات خوزو منقل استقاط بگه اینجی چون میگه کنم
پس سر روایات تو حرف ایشون این رو اعمال کرد. عرض کنم خدمت خیلی عالی الان حاجای ابراهیمی
حاجا عرض نیست
فرمایشی اگر عاشق علی آقا اگر نکته هست بفرمایید.
من یه سوال دارم چون اصلا این بحثا هم مراجعه نکرده الان هم یادم نیست، فقط یه سوال دارم که شاید بشه از این جنبه هم نگاه کرد که باز نه حس انتقادی، حس تبیینی از این که توی نظام شیخ این کجا جا میگیره. یعنی خب شیخ کم آدم نیست دیگه، این خودش به تنهایی نظرش میتونه خیلی مؤثر باشه. اینکه این روایت رو اول کتاب میارن و صرف تیمون و تبرک هم نیست، جاهای مختلفی از مقاصد ازش استفاده میکنن. کاش میشد مثلا این رو توی نظام استنباطی شیخ هم تبیین کرد که این چطوری میتونه
حجت
بشه و بشه ازش استفاده کرد.
سه اجمالشون جابر قرار میده دیگه، جابر ظرف سند قرار میده یا شهرت فتوایی چیزی تصریح میکنه چند بار که همون اوائل دیگه مثلا 4-5 این چیزا اواخر که آقا من نظرم مبتنی بر همونه، اگرم ظرف سندی داره خب این منجبه رو
تصریح میکنه. حاجای هاشمی شما هم اگر فرمایشی هست استفاده میکنه. من اول یه حالا با فرمایش آقا محسنم شروع کنم. من یه حالا نه عین این مطلب شما، یه چیزی رو به ذهنم میاد چون الان بنامونو بر این نذاشتیم که فعلا زود بریم تو قول مختار اگه خاطرتون باشه.
بله.
قرار شد ما با این جلسه دوم یک خدمت آقایونیم و قرارمون بر این بود که یکم اول کانال یابی کنیم این کارهای فقهی رو، بتونیم فرکانساشو معلوم کنیم که تو یه دفعه نیفتیم توی مثلث برمودای اقیانوس اطلس ببینیم کیه کیه کجایی مال ما هست، یعنی معلوم بشه یکم. آره من یه چند تا نکته الان میگم و به نظرم میاد که اگرم موافق باشید من خیلی فلتم تو ایتیکا، شما بگید آقا نظرت بگو جمعش کنیم ببین، عرض میکنم چیزی به ذهن قاصرم برسه، اما فعلا عجله نمی کنیم، یعنی ذهنم اینه که یکم حالا باش ورز بریم ببینیم چی در میاد از توش. من چند تا نکته رو خدمت شما عرض کنم. یک این که این مدل جمع آوری اطلاعات، نه اینکه خدای نکرده نعوذ بالله شما الان تو این مقالطه افتادیده، نه استغفر الله اصلا مفهوم نه این سه یا ایها النبی اتق الله مفهوم نداره. اما محضر شما عارضم این کثیرا ما وقعوا فی هذه الحیث والبیسه که چی؟ ببینید ما تو فقه اگر هر فقیهی رو با سامانش تحلیل نکنیم مثنوی 70 من کاغذ شود، بعد تهم پیدا نمی کنه. که حالا مثلا ببینید مثلا فرمایش عاشق محسن آقا مثلا شیخ بایی عظمت خود کم وزنه ای نیست، اگر ما با کانال یک کسی تحلیلش کنیم هم این کم وزن این نبودنه فی محل قرار میگیره، همونجایی که میخوایم ازش عبور کنیم فی محل قرار میگیره. مثلا ببینید شیخ اعظم علی الله مقامه یه جای قشنگ شیخ طوسی و وکیوم میکنه، فریزش میکنه، نمیذاره دیگه تکون بخوره شیخ طوسی، بعد مجال رو میده به علامه حلی. یه جا دیگه الان عکس، دقیقاً عکس، قشنگ علامه حلی فریز میکنه که اصلا نشه بهش دیگه دست زد، تو دمای انجماد میذارتش دیگه، شما اصلا بهش فکر نمی کنی، اصلا فکر نمی کنی کسی به نام علامه حلی تو این موضوع حرفی برای گفتن داشته، قشنگ راحت میری. بعد مثلا شما اونجا علامه حلی به عظمه میذاری که بعد راحت با فاضل مقداد به جنبندی میرسی، که اصلا علامه حلی وجود داشته باشه مجال به کسی مثل فاضل مقداد اعلی الله مقامه و مقامه ما و مقامه هم اجمعین نمیرسه. این مال اون کانالیابی است، یعنی آقا این فقیه از اینجا تا اینجا رو چجور اومده، این مدرسه فکریشه. بعدش هم میگیم این نقاط خلل، این نقاط ضعف. من میگم این یه نکته، لذا پیشنهادم به شما اینه، مثلا اگه خواستیم جلسه آینده مثلا کار کنیم، مثلا شما بگید آقا ما 3 نفریم فرض کنید، حالا اگر اعلام هم تشریف دارن 4 نفریم 5 نفریم، مثلا آقا من این 3 تا رو گزارش کنم، شما اون دوتا، شما این 3 تا، هر کی هر چقدر میرسه، هم نمیخوام حالا ای تکلیف رو عقوبتیش هم نکنی، مثلا آی ساده اون که میگه آقا من نمیرسم، من 2 نفر، آی مجبوره که من این جلسه 5 نفره میرسه، حالا جلسه دیگه ممکن نرسه، که چی بشه؟ بگیم آقا مثلا مرحوم ایروانی اعلی الله مقامه این سامانه استنباطیش چی بود اینو گفت؟ مرمای چون میگه الان مثلا یک کسایی که با یک کروات کار کرد مرمای تبریزیه، این خیلی عجیبه، مرمای تبریزی آقا جواد روایت قبول داره، بعد مرمای آقا جواد، آقا جواد یعنی طابق النعل به نعل مرمای خویی، ولی آقای خویی محکم رد کرده. خویی ببین این ممکنه یه نابالانسی تو اجتهادهای خویی نشون بده، یعنی چی شد که مثلا حاج آقا جواد اینجا به این نتیجه رسید و جدا شد؟ بعد یه چیز کوچیک خونی است، ما جلسه قبل محضر آقا محسن آقا عاشق علی آقا و حاج آقا هاشمی عرض کنم، جلسه قبل محضر آقایون یه سیستم یابی شیخ رو رفتیم اجمالا، سیستم حجت یابی نه ها، اینکه شیخ نگاش به این تو حرف چیه و این هندسه رو. بعد جالبه که حاج آقا جواد توی ارشاد تو محصل و مازکره تو چند تا از عبارت ها برمیاد که حواسش به این است که شیخ این رو مبدع المعاملات درست کرده نه مبدع البیعه. از عبارت حاج آقا جواد داره یه سری یادداشت ها من پیدا کنم بهتون آدرس میدم که مثلا کجا و کجا تو محصل و معفاده هوایی که داره جنبل، چون دیدید حاج آقا جواد اول هر بحثی اول یه محصل و معفاده هو میان بعد شروع میکنن عقوری. بله این مدلش رضوان الله فهمودن نظری القاصر و الفاطر، گاهی سر دست اینطور تعبیر میکردن، این صوتاشون هست قاصر و الفاطر، بعد شروع میکردن دیگه اجتهاد کردن.
نگاه ابرسیستمی تو ذهنشون بوده،
انگار یه چی طوری حس کردنه، مثلا عبارت داره ما صریح نیست عبارت، اما مثلا یه 3-4 تا از وقتی آدم میذاره با جنس مسئله میبینه نه انگار یه چنین، بعد لذا میخوام بگم مهم میدوننش، بعد با این نگاه دارن روایتر محترم میشمارن. بعد اینجور اشکالاتی که شده این روایته هیچ احترامی از جهت استنباطی نباید داشته باشه، آخه این صدر و ذیلش به هم دوخته شده. بعد مثلا چجور اینطور حاجا میخوام بگم این شک ایجاد میکنه، مورس تو هم هست، انگار ظاهر این اقیانوس آرام کفش انگار سرعت آب خیلی بالا بوده که مثلا آقای خوی یه دفعه رفته او بر حاجا جواد اومده ای بر، انگار جداشون کرده از هم. حالا پس یه نکته این سیستمی نگاه کردن به معنایی که هر فقیه با سامانه فکرش چجور به این رسیده، کما که مثلا آقای مرحوم آقای یزدی اینجا عباراتش جزء از اضعف و عباراتهی قدس سره، شخص مرحوم آسد کاظم علی الله مقامه رو دارم عرض میکنم، یعنی آسد کاظمی که مثلا رو روایت تلقی رکبان این همه کر و فر میاد، بعد این روایت رو چجور تو دو خط میگه آره دیگه به لابعثه، بعد خود چه قرائنی؟ چجور؟ خب قرائن اگر اونایی که مرمای روانی گفت، خب این که صدر و ذیلش دوخ به هم، اگر قرائن چی کجا؟ کجای قصه؟ کدوم قرائن؟ خود شیخی که متخصص تجمیع قرائنه سر یه فرع سر یه مسئله دهن متنجس تا زندگی همه فقها رو جلو چششون دوباره یه بار پخش نکنه بهشون نمیکنه که بعد بگه پس شما تحت از سقفش قبول ندارید اما تحت از سوائش باید قبول کنید، چجور اینجا خیلی رد شده. یعنی اینا حساسیت برانگیزه دیگه. یعنی میخوام بگم یعنی یک فقیه تو سیستم خودش هم مواجهش منضبط نیست انگار. یعنی با مواجهاتی که خودشون داشتن با ایروات انگار مواجه. پس این یه نکته سیستمیابی هر فقیه رو من روش اصرار دارم. حداقل برای خودتون حالا این سرخطی باشه. حالا شد همینجا با هم کار کنیم، دو تاشو کار کنیم، چهار تاشو کار. نشد هم خودتون به ذهن شریفتون باشه این کجاها آقای مجیدی از حالا تو فقه بهتون نشون میدم جاهایی که اثر جدی داره این سیستم یابیه. این یه نکته. یه نکته دوم اینه که مجموع نکاتی که در مورد روایت اومده هیچ بگه نخواستم بگه فراموش کردم. بسم الله الرحمن الرحیم، بنو علی رجی لقدر. یادم رفت من اشتباه کردم، امروز جلسه قبول کردم. من جلسه شما رو خیلی جدی گرفتم به برای خودم، بعد یه مجبور شدم برم و بیام، استراب پیدا کردم، تبلتم هم شارژ نداشت، نتونستم مثلا همه رو تنظیم کنم، همه چی می‌ریخ به هم. بله اینا رو سر خطاشون می‌نوشتم یه دهه قبلش که اینو فراموش نکنم. ببخشید خلاصه. و ان وعد رجعی لقاتل. یادم رفت. حالا خیر، حالا حالا اون بقیه‌اشو عرض کنم. بریم یک یادتون باشه، اینجا یه فتره بذارید اگه یادم اومد. من یه نکته اینجا تو ذهنم منسجم، من فکر میکنم حالا جعل مرکبم و انسجامش باید باشه. حالا بریم بعدی. من مجموع اشکالات و نکاتی که در مورد این روایت گفته شده تو چند جنب است. یه جنب در مورد اصل مأخذه، یعنی حل بسیطر زیر سوال میبره که این خودش باز چند جنبه داره. مسئله تراجم خود مرحوم ابن شعبه، مسئله کتابشناسی ابن شعبه از قدیم، مسئله تطابق ما عندنا با ما عنده، اینا حل بسیطر زیر سوال میبره. یه مسئله دیگه ای اینو بذاریم کنار، مسئله صحت شدت و ضعف نگاه به صحت سنجی روایت. نه خود روایت. حالا فرض کن اصلا این روایت تو وسائل هم اومده بود، ما می‌خواستیم بررسیش کنیم مثل سایر روایات، وسائل از تعذیب روایتی نقل کرده. نگاه ماش انقباض و انبساطی که توی نسبت صحت سنجی صدوری روایت داریم. آقا ما چجور هر روایتی دستمون میرسه میریم اسانی چه بررسی میکنیم و چه، و البته اگر مرسله باشه ببینیم جبر سندی داره نداره، همون لاین متعارفی که برای صحت سنجی صدوری انجام میدیم. تو این جنبه دوباره در مورد روایت مشکل داریم با قطع نظر از اون مسئله اصل، اون مبنای کلی که مبنای کلی تو سه شاخه گفتم. اینجا هم در مورد باید مسئله داریم، مسئله نهایتاً ارسالت باید جبر سند شد درست کنیم. اینم تا اینجا که حالا ببینیم اون نکاتی که تو مقدمه مثلا فرموده به کارمون میاد یا نمیاد. اینم مال این جنبه قصه. یه مسئله دیگه، مسئله اعتبار سنجی از مبنای خبر موثوق قنبه با نظر به متنه که ایدفعه استرابا میاد جلومونو میگیره. چون تو اون سیستم قبلی استراب ها جلوی فتوای به متفرداتو میگیره. این جملاتم مهمه که دارم عرض میکنم. یعنی یه کسی مثل مرحوم آقای خوی علالله مقامه اگه بتونه یه روایتی رو با مبانی رجالیش معتبر کنه، حالا نه با تفرد غیر از تبعوض، حالا عرض میکنم مبنا رو درست بکنه، حالا به تبعوض میرسم، تبعوض رو میخوام یه تیکه جدا بگم، روایت معتبر میشه اما روایت خلق متنی داره. اونجا آقای خویی نهایتا چه کار میکنه؟ متفرداتش رو مثلا میذاره کنار یا متیقناتش رو اخذ میکنه. حالا یکی ای دوتا، دومی از یک، اولی اوسع. اینم تا اینجا. اما پس اونجا این میشه. اما اگر کسی خاص از حیث متن برای وثوق استفاده کنه، اونجاست که استراب میتونه اثر رو حجت بالجمله داشته باشه،
کلا یا ردش کنه یا بذارش بپرسه.
و الان مواجهه بعضی از اعلام تو حیثیت الاستراب حیثیت حجت بالجمله است. یعنی گفته روایت مضطربه بذار کنار، نه روایت مثلا مرحوم ایروانی گفته استراب داره بذار کنار. اینو باید ببینیم کجای سیستم ای در میاد ازش. اناد میکنید؟ پس اینم یه مطلب که بعد ذیل این مسئله که تو حجیت بخشی نگاه متنی بخوایم داشته باشیم و نگاه مضمونی که طبعا کبراش میشه حجیت خبر موثوقون، به اینجا اون ماجرای تبعض پیش میاد که تو تبعض این دفعه باز اینجا هم من یه سرتیتری رو بگم که به دردمون بعدن میخوره. ببینید ما تو تبعض انحاء تبعض داریم، این که یعنی مقابل تبعض هم میگن وحدت سیاقگاهی یا مشهور عنوان اینه، این دو تا عنوان با هم ناهمخوانن و اصلا همگن نیستن، از دو فرکانس اومدنه، خیلی با هم متفاوتن، بل تفاوت بین برق آسی و دیسیه، اصلا ربطی به هم ندارن. ما علیکی میذاریم شروع بگیر چرا؟ ببینید قطعا و جزما ما یه جاهایی تبعض معتبر داریم تو روایات، اینو معمولا نمیگن اجماعا، اجماع عملی، اونا هست که شیخ میگه سیر عملی فقهاییش که نمیتونه جلوش بگیره. مثل کجا؟ مثل کجا؟ تبعض قطعیه در خود یک دلیل، مثل روایات بحث دیات. ما تو دیات روایت معتبر مسند اجمع و علی صحت سنده داریم، مثل کتاب ظریف ابن ناصح، به بعضی از فقراتش هم قطعا به حضرت عباسیش که تا آخر عمرش فتوا نمیده، و قطعا به بعضی از فقراتش فتوا میدن که بدل نداره. یعنی نه که اگه این رفت ما مثلا صحیح حلبی داریم حضرت صادق به اون فتوا میدیم،
یعنی
با که منفرده فتوا هم دادم، اقدم روایت طولانی که کتاب، اصلا نشه نمیگن روایت، میگن کتاب ظریف ابن ناصح از آقا امیرالمومنین علیه السلام. حتی اقد مفصله که دنبال چی این قینه که دارن درست میکنن بعدا به کارمون میادا، حتی اقد مفصله که یه عده ادعای تجمیعشو کردن که ما همشو آوردیمه، دوباره بعضی ها خدشه کردن و گفتن یه همشو نقله کردن، یه فقه دیگه هم داره فلان جایی ندیده تش. خب اینا مورس تو همه از مورس زنده به خلافه، لذات میگردن دنبال که کی این روایت رو کامل نقل کرده یا اول بار کامل نقل کرده، اختلافیه. مثلا یکی از مآخذ مهم این روایت کتاب الجامع للشرایع یحیی بن سعید حلیه، پسر عموی محقق که بعد محقق مرجع شیعه شد، اعلی الله مقامه و مقام مجمع. اینات کردی؟ خب حالا چرا من اینا رو گفتم؟ یعنی باز ببین شبیه شد به قصه ما، روایت مفصل مسترب المد از کجا اومده؟ او کتاب ظریف از کجا اومده؟ بعد متبعض هم است، بعد قطعا به بخش از فقراتش فتوا میدن، قطعا به بخش فتوا نمیدن، قسمت های متیقنش هم دارم عرض میکنم. خب پس ما یه چیزای اینطوری داریم تو فقه، اینا رو باید اول مبنایابی کنیم، مدرسه یابی کنیم تا بتونیم باشون مواجه بشیم. خب حالا اینجا تو قسمت مدرسه یابی
بینه بینه هنوز این فرموش از بینه تبعیض و انفراد تفاوتی ندیدم، بینه منم شما فرمان تو اونجا یعنی در فرض تبعیض و انفراد در هر دو فرض بینه سند رو درست کردیم حالا به هر شکلی، بعد میگیم توش یه ولی سند درست نکنی که اصلا کلا، بعد که رفتیم توش که فرمان اونجا آقا یه سری چیزایی میذاره کنار اصلا متحقه میکنه یا به همون دو تو تبعیض و همین داره اتفاق میفته، تبعیض میگه چی میگه؟ تبعیض میگه سند رو درست کردیم بمانم، حالا آقا یه دیشون فرقش با انفراد چی شده؟
عرض کنم تبعض، حالا من خواستم یه چیز دیگه بگم بعد به ای برسم، حالا میگمش بعد اون رو عرض میکنم. ببینید ما تو تبعض گفتم پس ما یه جایی تبعضای مسلمی داریم مثل الان ای همین الان، نه حالا روایت تو حد مشکوک، اما روایت کتاب ظریف النزاع مفتابه ها. بعد ببینید قسمت دیات، ببینید دیات جز جاهاییه که تقریبا اختلاف فتوا توش نیست، تقریبا، یعنی معمولا آقا دیه مثلا اصابع چی میشه، آقا دیه مثلا خدمتون هم شجه چی میشه، دیه چی اینا هر کدوم یه دیه ای داره، همه هم گفتن زیاد دعوایی هم نداره، اما همونجا مستند فتوا چه فلان روایته، خب میگم اینا برای همین میگم جزء مسلم، یعنی اینا از جهت وثوق بخشی به ما نسبت به سیستم کار فقها خیلی مطمئن نمون میکنه، چون اینجا جایی نیست که اختلاف فتوای زیادی باشه، همان با این روایت کار کردن، همان ایتیکه با کتاب ظریف کار کردن، همان اینجا کتاب ظریف ول کردن رفتن سراغ روایت زراره. قشنگ میشه همین صحنه دعوایی ما. حالا بعضی وقتا مراد تبعض در یک روایت مثل کتاب ظریف که 4 صفحه 5 صفحه است یا مثل روایت ما نحنفیتون نیست. پس چیه؟ 5 تا سواله که از امام در یک روایت سوال شده، روایت نیم صفحه‌ای 5 تا سواله. ما میخوایم به 2 تاش عمل کنیم، به 3 تاش عمل نکنیم. خوشم میگه این همونه. میگن نه، طول و قصر روایت رو ارزش، ارزش وحدت سیاق و تبعض اثر میذاره. حالا میگم میخواستم یه نکته وسطش بگم، گفتم حالا گذاشتمش بعد میگمش، اینو داشته باشید. بعضی وقتا خود اون سوالا از یک باب فقهی هست، مثل کتاب ظریف. بعضی وقتا سوال همان 3-4 تا کتاب فقهی هست. مثلا سوال حج پرسیده، صومم پرسیده، صلاتم پرسیده، طهارتم پرسیده. باز روایت ممکنه نیم صفحه باشه، ممکنه 4 صفحه باشه. این هم یه متغیر دیگه اضافه کنید. یه بار نه، اصلا یه روایته، اصلا 6 تا فقره نیست، فقره به معنای 6 تا سوال با 6 تا جواب نیست، مثل روایته، مثل حدیث رفع عرف عن امتی ما لا یعلمون، 9 تا چیزم حضرت فهمونه. بعد اونجا آخون میگه من وحدت سیاق و قبول ندارم، شیخ میگه قبول دارم. اونجا میگه من میخوام در این فقره به قسمت رفع فعلیتش فتوا بدم، تو اون فقره به قسمت رفع تنجزش فتوا بدم، نه بیشتر. اینا هر کدومش با دیگری تو نگاه فقهی متفاوته. برای همین گفتم تبعض یه مفهوم کشداره، باید هر کدومش حیث داره، اصلا با یه حکم نمیشه باشون برخورد کرد. مستحضر شدیم؟ خب حالا این به چی برمیگرده؟ این نکته‌ای که من گفتم این برمیگرده به این که مبنای ما تو حجیت دلالی و ظهور چی باشه. رفتم تا تو اصول، ببخشید اجازه بدید من اون تیکر رو جدا بگم بعد این اضافه کنم. یه جنبه دیگه ای تو این قصه وجود داره، اون جنبه رو ما باید مشخص کنیم. اینجا باید مبنایابی رجالی فقیه با مبنایابی اصولیش رو فرق بذاریم. خب یه دوتا توضیح بدم اصولشو، چون تابستون با هم کار کردیمه. حالا اعلامم از من شنیدن، حضرت آقای هاشمی تا آقای امیر و آقای ابراهیمی هم شنیدن دیگه، من اون تیکه اصولشو زیاد نمیرم توش، اون رو بحث کردیم که مدرسیابی اصولی کنیم بیاییم جلو ببینیم آقا یه آدم مثلا نگاش تو حجیت، بالاخره حجیت تعبدی یا اوغلایی، چون موثوقم به پیش متعب پیش حجیت تعبدی یا غیر موثوقم به پیش اوغلایی است، مثلا چی میبینیم جلو اینو درست کنیم. تو رجالم این دفعه باید مبنای این فقیه رو در این که رجالیه یا فهرستیه اول معلوم کنیم، این خیلی مهمه، این اصالت الوجود این حوزه است. ببینید همه فکر میکنن اگر کسی فهرستی بشه، میدونید دیگه فهرستی رجالی بلدید دیگه خودتون، میگن اگر کسی فهرستی بشه کارش آسون تر میشه. نه، چرا آقای مددی میاد از کتاب شروع میکنه؟ فهرستی ها پاشنه آشیلشون صدور کتابه، صدور کتاب درست بشه نویسنده رو بهش زمین میکنن، بقیه مشکل حله. از این جهت تو زیقن، لذا تمام همت شروع میذارن کتاب رو بسازن. رجالی ها نه، اونا کار به کتاب به مأخذ ندارن، روایت باید در بیاد از آن، ممکنه این روایت درست بشه اون روایت خراب بشه، کتاب ظرفه، مخصص و مقیدن نیست. حالا از ظرف این اینم شکل قصه رجالی گیره.
آره. به این معنی
به
این معنی روایت توی کتابی نوشته شده دیگه، در دیواری که نیست.
بله.
اگه اون کتاب از اساس ثابت نشه.
خب توضیح میدم. من متوجه شدم که گفتم بله، فهمیدم چی میگید. بله. اون میگه که ببین نمونه. یه لحظه تیکرم برم جلو بعد عملیاتش میکنم، یعنی اینا رو میریزم رو هم، یه لحظه مبناها رو کلیاتشو تفکیک کنیم بعد این چه اتفاقی میفته. آقا یه کسی رجالی، با شما بریم، رجالیم، من رجالیم، اما مبنام تو رجال، مبنام تو رجال، تو رجال ها نه تو فهرست. مثل های بروجردیه، مثل شیخه، فهرستی نیستم، رجالیم، اما مبنام تو رجال شبیه شیخه، شبیه های بروجردیه. که چی؟ خاطرتون هست بکنم تو تابستون اینو گفتم، یه بحثی با هم داشتیم سر طبقات و عصر سماع و اینا. من مبنام این طوریه که خدمت با سعادت شما آرزم، مبنام تو رجال دارم میگم، مبنام اینه که چقدر وقت داریم؟ خب یه خواب، خواب اون ساعت من عرضو این دیدم 45 دقیقه خوندیم. من آدرس رو میگم، من تمام کنم جلسه رو، زیاد طول نکشه و جلسه بعد ادامهش بدیم چون الان خراب میشه. یه نگاهی بکنید به مثلا مثلا مکاسب آقای منتظری، مکاسب محرم آقای منتظری، همینجا میخوام آدرس اصولی نمیخوام بدم. آقای منتظری به مناسبت همین روایت یه بحثی کرد در مبنای حجیت آقای بروجردی، حجیت رجالی، شهرت آقای بروجردی، آقای بروجردی شهرت رو چجور میبینه، رجال رو چجور میبینه، یه بحثی کرده اونجا. اینو یه نگاهی بفرمایید که فردا روی ادامه بدیم بریم جلو. چون رسیدیم اون مبنا، اون مبنا وقتی میاد به اینجا اضافه بشه، صحنه رو برای ما چه کار میکنه؟ صحنه رو برای ما اینطوری میکنه، میگه که آقا علامه مجلسی، دارم صحنه رو نمیگم حتما آقای بروجردی اینو میگه، نه، اون مبنا حمایت میکنه از این تقریر، میگه ببین مرحوم علامه مجلسی خرید و صناعت الحدیث بوده. در چه حد؟ مثلا علامه مجلسی واقعا خطشناس بوده. ما دو نفر داشتیم که همه روشون تو خطشناسی قسم می‌خوردن، یکی سید ابن طاووس، یکی علامه مجلسی محمد باقر. یعنی اینا وقتی میگفتن این خط فلانیه، صدی 99ش درست در میومده. او قچم میگه اوغلایی حجیتی، یاد متخصص این کار. وقتی علامه مجلسی داره میاد میگه که من این کتاب رو دیدم و برا من محرزه که این خط فلانیه، خب او فلانیه که نری تو کتاب و کار ندارم به ابن شعبه، ذهن رو ابن شعبه،
هر کتاب مطلق،
مطلق اصلا فرض کن صاحب کتاب رو نمیگه، میگه من یقین دارم این خط، خط ابن ادریسه، این رو اینی که من دارم میبینم، این روایت به خط ابن ادریس اومده. خب حالا خط ابن ادریس چه فایده ای برای تو داره؟ پس اسنادش به ابن ادریس محرز میشه، محرزه با مبنا حجیتی این آقایون که علامه مجلسی ثقه است، خدشناسه. وقتی علامه میگه مال ابن ادریسه، تو بنات بذار بر صحتش تا ابن ادریس. حالا ابن ادریس چی میگه؟ ابن ادریس میگه وجدت فی کتاب حریز ابن عبدالله سجستانی، خودم دیدمش. بعد من میدونم ابن ادریس سیستمش اصلا غیر سماع نیست، لذا وجدت توی ابن ادریس غیر وجدت توی کسیه که قائل به حجیت وجاد است. خب بعد ابن ادریس میگه وجدت تو فی کتاب فلانی، چه اتفاقی میفته؟ سندت، آی صادق ببین میخوام به کجا، سندت تا صاحب اصل درست میشه، نه تا کتب اربعه. یعنی شیخ طوسی سندش تا صاحب اصل سه نفر میخوره، مثلا میخواد به علی ابن ابراهیم برسونتش، دو نفر واسطه داره، تا کلینی، کلینی به علی ابن ابراهیم، تو دیگه تا اصلت رفتی، میمونه سنت صاحب اصل تا امام. ببین صحنه چه اتفاقی توش میفته. حالا چه این روایته در فلان کتابی که علامه مجلسی دیده صاحب کتاب و مؤلف کتاب هم برای ما ارزشمندیش مشخص بشه یا نشه، من اینجا با کی کار کردم؟ از علامه مجلسی به احراز خط ابن ادریس به وجدت فی کتاب فلان اصل صاحب اصل، من با این کار کردم. خب بگم رجالیین الزاماً مبناشون منقبستر از فرستیین نیست.
این معنا در اینجا همون شد، چون اول کتاب رو ثابت کرد. شما بگو کتاب رو از طریق خط ثابت کرد، از هر طریق اول کتاب رو
نه
محکم خوبی بیخشون
و... پس باید اوه رو تقریر کنه. من چون اوه رو خوندی دیگه نگفتم. اونایی که میخوان با کتاب کار کنن تو فهرست یا اصلا سیستمشون به جاده ای توی نمیتونه باشه.
میگم اونها هم اگر براشون ثابت شود که جناب
حاج آقا میتونم
خط شناسی رو میگم نه من قبول نمیکنم.
قبول نمیکنم. حالا برات میگم اگر اونا به جاده ای علامه مجلسی قبول کنن ما همینجا باید سینه بزنیم. تمام میشه واجب.
یه پرانتز
اینو اصلا بباشم
سال اینجا اگه علامه مجلسی رحمت الله علیه در جایی میتونم چه ادعایی بکنی خط خط فلانی است که چهار کتاب دیگه از من دیده باشه، یکی دو دیده باشه، میگه آیا این
میشه سهروردی میشه دعوا سهروردی
بالا اگر مثلا مثل همین کتاب برادر بزرگوار علی شوقی اگه یه دونه کتاب دیگه کجا میخوای بگی تو این خط
این میشه کارهای آقای
شوقی؟
نه اسد احمد آقای شوقی نه آقای شوبیری رجالیه فهرستی نیست، اشبه به فهرستی است. من گفتم رجال آقای بروجردی حواسم بود. آقای آسد احمد آسد احمد مثل میرزای نائینی نسبت به آخوند و شیخه. آسد احمد اتمسفر آقای خویی بهش خورده بعد برای فرار از او فهرستی شده، چون دیده رجالی بمونه زیر دست آقای خویی میمونه. آقای شوبیری رجالیه اما دنباله مسلک آقای بروجردی. حالا من جلسه آینده بخواستم برای یه صحنه رو فقط نشون بدم رجالیین با فرستین مبناشون متفاوت ممکنه بشه، بعد ضرب کنیم اینا رو در نظام حجیت و اصولیشون که جایگاه شناسی شهرت و اینا اتوش در بیاد، بعد از اینجا ممکنه 3-4 تا مدرسه ما درست کنیم. من رو شلوغش کردم کبریاتو گفتم جلسه آینده بتونم عرض کنم ما 3-4 تا مسلک داریم، با هر کدوم از مسالک تکلیف اشکالات معلوم میشه. ما اگه بخوایم به جنبندی برسیم باید از شلوغی اقوال خودمون رو در بیاریم. ببین مقدمه یکش چی بود؟ مدرسه یابیه بود. الان آخرش به کجا میرسیم؟ میگیم 4 تا مسلک داریم. مثل اصول بود تابستون چیکار کردم؟ 4 تا مسلک داریم. یا اینی نظرت در مورد این 3 مقطع اشکال بگو. 3 مقطع اشکال شد، یکی در مورد کتاب با 3 شاخه، یکی در مورد حیث رجالی سند، یکی هم در مورد حیث مضمونی.
مثلا مدرسه پیش بریم ولی اون اظهار نظر و ابراز نظر نکرده باشه قابل استناده، مثلا
قابل استناد
با این طبقه این مسئله
بله بله
این حرف رو بزنیم.
اینا رو ما مشخص کنیم از دیگه از شلوغی در میاد انشاءالله به حول الله. حالا شما اگر بتونید برای جلسه آینده دو تا کار رو انجام بدید پیش زمینه باشه، من حالا خیلی نمیخوام مقید بشیم که جلو بریم، اما از یه طرف زحمتی بکشید مثلا این قسمت حداقل آقای منتظری رو تو همین قسمت این روایت نسبت به تقریر مدرسه آقای بروجی، من کار به خودش ندارم و ببینید ایشون یه عقول اونجا داره، عقول آقای بروجی آقای منتظری این آقای بروجردی نیست، عقول آقای منتظری اثر داره از فضای فکری نجفیی، اما یه تقریر از آقای بروجردی تقریرش قشنگه. اونو من به عنوان یک من منع نمی کنم از اون، میگم آی بروجردی رو میخوام و بعدم اگر بتونید به خود حاشیه‌های آی بروجردی و اینا یا اینا هم نگاه کنید که مطلب یکم یکی اینه، یکی هم یه دو سه نفر رو مدرسه یابی کنید برای خودتون تمرینی، هر چقدر چون رسیدید برای جلسه آینده خوبه که با مواجهه بیشتری بریم جلو ان شاء الله. رحمت
مدرسه میذارم
آره اگر لطف میکنید گروه درست کردید
گروه را میندازم
اگر لطف بکنید که خیلی
از راست هم عذر
کنم اگر من ممانعتی ندارم. تو جلسه مال شماست، یعنی جلسه اصالتاً مال شماست بزرگوار. لکن
دوستان استاد
سلامت باشید. نه
استغفرالله،
نفرمایید. ما الان اینجا دم در می‌نویسیم که جامعه ولی امر عجل الله تعالی فرجه شریف این ساعت واقعی عرض می‌کنه.
جامعه امیرالمؤمنین
علیه السلام که دو تا جمع شده. نه نه نه، من اینجا فاعل به تفکیکم، ما اجیریم. بله تو حیثیت الاجاره قطعا خیلی من حواسم هست قاطی نشه، یعنی حیثیت. لکن حالا اگر بالاخره آره در خدمت سلامت باش. ما در محضرشون التماس دعا دارم.
اجازه میفرمایید
عزیزی تاج سر سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش.
سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش.